بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله مواد معطر و خوشبو برای محرم بود که محرم نباید استفاده از عطریات کند. اصل مسئله، موضوع مسئله، حکم مسئله همه بیان شد. بعد گفتیم بقیه هنا امورون، چهار تا نکته باقی مونده، سه نکتهشو گفتیم، الباقی نکته چهارم وان این است که اگر عرفها متفاوت باشه در بلدی، در عرفی چیزی رو جز عطریات میدونن، در جای دیگر جز عطریات نمیدونن. مثل همین مسئله زعفران که در روایات وارد شده، از این روایات استفاده میشود که از زعفران در اعصار ائمه به عنوان یک عطر استفاده می شد، در حالی که در عرف ما به عنوان یک ماده خوشبو کننده غذاست، عطر نیست. هیچ کس زعفران به خودش نمی ماله به عنوان عطریات. بله، هم ماده غذایی است، هم خوشبو کننده است، هم رنگی داره، هم طعمی داره، هم قوتی داره، قدرتی داره، فوائدی داره. اما هیچ کس نمیگه زعفران عطره. ممکنه وقت از زعفران یه عطر بگیرن تو شیشه کنن، اون یه مسئله. اما روایات میگه خود زعفران عطره. تیب، تیب یعنی عطره، تیب معنی چیز خوشبو نیست، تیب یعنی عطره. ما سه چیز داریم، تیب داریم به معنی عطر، ریاحین داریم به معنی گیاه خوشبوه، ازهار بازه و هد و چشم داریم به معنی گلهاست. اینا حساباش در این بحث ما از هم جداست. تیب، ریحان، زهره یا زهر، ریاحین و ازهار. بنابراین حالا اگر در محیط ما یه چیزی بود که غذا رو خوشبو میکنه ولی جز عطریات نبود، آیا باز هم بگیم برای محرم حرامه؟ عرفا تفاوت کرده. بله، منسوسه، اما اگر منسوس به عنوان عطر بود ولی در محیط ما عطر نبود. چرا؟ چون عطیب داره. اونی که حرام برای محرم تیبه، زعفران تعبدی که نیست، به عنوان تیبه. و اگر یک عطریاتی بود در یه محیطی مطلوبه اما در جای دیگر نه تنها عطر نیست بلکه از بوشم بدشون میاد، جزء اریاح خبیث است، باز هم بگیم اگر محیط ها متفاوت شد اونجا جزء تیب بود و جایی جزء اریاح خبیث بود، باز هم بگیم حرامه؟ شما روایاتمون اکثرش عطیب 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 داشت. نظیر این مسئله ما در فقه داریم. من یکی دو تا مثال عرض کنم. اجازه من این دو مثال بگم. یک مثال در باب معلوم بودن مبیع و ثمن، میگن باید مبیع معلوم باشه. انکان مکیلن بالکیل، انکان موزونن بالوزن، انکان معدودن بالعدد. باید مشخص کنید. اگر مکیل مثل شیر، من 10 لیتر شیر میخوام، اگر موزون مثل گندم، من 1 تن گندم میخوام، اگر معدوده مثل تخم مرغ مثلا، حالا اون جاهایی که معدوده به عدد میشمارن، گردو رو به عدد میشمارن، تخم مرغ رو به عدد میشمارن، گفتن باید معلوم باشه. بعد میگن اگر عرف ها مختلف شد، یه جنسی در یه شهری معدوده در یه شهری موزونه، اینم مثل تخم مرغ، بعضی جا موزونه با وزن میفروشن، بعضی جا با عدد میفروشن. حتی من دیدم پرتقال رو بعضی جا با وزن، بعضی جا با عدد میفروشن، عددیه. گفتن در اون محیطی که موزونه باید وزنش معلوم باشه، در اون محیطی که معدوده باید عددش معلوم باشه. اختلاف بلد و عرف بلد سبب میشه حکم هم عوض بشه. معدود در اینجا، موزون در شهر دیگری است. معامله هر کجا باشه باید مطابق همونجا عمل بشه. در باب ربا هم هست. میدونیم ربا 2 رقم داریم، معاملی داریم، قرضی داریم. ربای قرضی هر جنسی باشه، قرض بدن زیادتر بگیرن حرامه. ربای قرضی هر جنسی بدن زیادتر بگیرن حرامه. حتی اگر بگه من اینو به تو فروختم و بعدش معادلش بیار، یه حمد و سوره‌ای هم برای پدرم حتما بخون، همین ربا میشه. هر چی اضافه باشه ربا میشه. اما ربای این ربای قرضیه. نه عیبی نداره. نه من وام میدم به کسی، میگم 4 ماهه بده، این چیز نیست، ربا نیست. اما اگه بگم 4 ماهه یه چیزی اضافه بده، حرام. اما ربای معاملی در مکیل و موزونه، در معدود نیست. اگر تخم مرغ عددی خرید و فروش میشه، من بگم 100 تا تخم مرغ رو فروختم به 110 تا، اینا بزرگتره، اونا کوچیکتره، اینا جنسش تازه تره، اونا جنسش کهنه تره، 100 تا فروختم به 110 تا، در جایی که با عدد میفروشن، این حرام نی؟ اما اگر همین تخم مرغ در شهر دیگری با وزن میفروشن، 2 کیلو بدم تخم مرغ عالی تر رو، 2.5 کیلو بگیرم پست تر رو، میگن حرام. عرف بلد در این که مکیل است یا موزون است یا معدود است گاهی متفاوته و میگن حکم تابع موضوعشه. در بلادی که مکیل و موزونه ربای معاوضی میاد درش، در بلادی که معدود است ربای معاوضی در معدود نمیاد. خب نظیر اینو گفتن که موضوعات به حسب بلاد متفاوت میشود، حکمش هم متفاوت میشه، که 2 تا مثال عرض کردم، یه مثالی از معلومیت عوضین، یه مثال هم از باب ربایی در مکیل و موزون و معدود. نمیشه. اگر بلد میگن اگر موزونه فرار از ربا میکنه عددی نمیشه، چون در بلد موزونه، این که بیشتر از وزنش بده حرامه. ولو بگی من عددی میفروشم، عرف بلد در صدق مکیل و موزون و معدود معیاره. در باب چیز هم همین مسئله رو میگن، در باب زکات فطره میگن قوت قالب بلد. غذای من برنج است یا غذای من گندمه معیار نیست، قوت قالب بلده. حالا یه جنسی در فلان بلد قوت قالبه، در بلد دیگر قوت قالب نیست. مثلا خرما الان در مثل این بلاد قوت قالب نیست که غذای اصلی باشه. قوت قالب یعنی غذای اصلی، جز غذاهای اصلی نیست. اما در مناطق جنوب و در بسیاری از مناطق اونجا خرما جز غذاهای اصلی اونا هست. ما نمیتونیم جایی که جز قوت قالب نیست فطر از اون بدیم، اون جایی که قوت قالب باشه فطر از اون میدن. این یه قاعده ای هست که موضوعاتی که متفاوت میشود باید تفاوتش رو توجه کرد. در تمام فقه این قاعده که من عرض کردم از اینجا پلی زدیم به سایر ابواب فقه. حالا اگر چیزی عطر بود در یه جا میگفتن آقا این زعفران عطره، میمالیدن به خودشون، ولی در جای دیگر غذاست، عطر نیست، ولی غذای خوشبویه مثل پرتقال. پرتقال هم خوشبوه اما غذاست. اتروج خوشبوه اما غذاست. غذا حسابش جداست. مصداق اگر امام میگن مصداق در روایت مشخص شده، مصداق رو به حسب عرف زمان امام بیان کرده. اگر مصداق عوض شد، مگر ما در خرید و فروش خون نمیگیم؟ اگر تو روایات وارد بشود که خرید فروش خون حرامه، من امروز نمیگم حرامه، به علت اون زمان مالا منفعت فیه محلله بود، اما الیوم فیه منفعت محلله. جان انسانی رو با این خون نجات میدن. یک کیسه خون ممکن بروشن یه میلیون تومن جان انسانی نجات بدن. اگر امام فرمود خون رو معامله نکن تو اون محیط، من نمیگم تو این محیط. چرا؟ چون میدونم مصداق مالا منفعت فیه محلله بوده، حالا له منفعت محلله. این چک و چک نداره. موضوعات اگر به حسب زمان یا مکان عوض بشه احکام تابعشه، همیشه تابع موضوعه. اگر موضوع به حسب زمان و مکان عوض شد، عطریات هم همینه. یه چیزی طیب است در یه مکان، در یه مکان نیست، در یه زمان است در یه زمان نیست، این دیگه چانه زدن نداره. زعفران جز عطریات نیست. بسیار خوب، بسیار خوب. به علت اینکه زعفران عطر بوده اونجا. داریم چرا در غذا هم عطر میریزن؟ گلاب از عطریاته، تو غذا هم میریزن. اجازه بدید حالا من بیام در بحث ریاحین و ازهار مسئله روشن‌تر میشه. ما روایات زعفرون هم دوباره میخوانیم، روایات تیب و روایات لایه تلزز بریه، این روایات هم میخونیم، ریاحین هم تو روایات میخونیم. اجازه بدین من از این مسئله رد بشم. تو احسن احسن آفرین. بله، اگر تلزز معیار بود ما میگیم، میرسیم در مسئله بعد یکی از عمومات ما تلذذه. آیا میتونیم بگیم در حالی که نسبت به اتروج و نسبت به پرتقال و امثال اینها سیب خوشبو تلذذ از بویش هم هست، اول حسابی میبوید بعد میخورد، اونجا به کسی نمیگه حرامه. حالا اجازه بدید این عمومات تلذذ رو من در مسئله آینده خواهم خوند. مسئله مهمی است که باید دقت درش بشه. بله، بلد معامله معیاره. اگر اونجا بله در مکه میگن بلد، همون بلدی که توش محرم میشم، اونجا جز عطریاته، ولو تو شهر ما جز عطریات نی، اینجا میگن عطر استعمال کرد، همون بلد احرام. مسئله ده اجازه بدید من بخونم. مسئله ده روشنایی میاندازه روی مسئله سابق. امام میفرماید رضوان الله علیه، یجب الاجتناب عن الریاحین، لازم است اجتناب از ریاحین. بعد خود ایشون ریاحین رو معنی می کنن، ای کل نبات فیه رائحتون طیبه، هر گیاهی که بوی خوش داشته باشه اینو میگن ریحان. گل نی، ریحانه، ریحان گیاهان خوشبوه. الا بعض اقسام البریه، مگر بعضی از گیاهان خوشبوی وحشی، مثال میزنن کل خزامی. خزامی رو ما به کتابهای لغت مراجعه کردیم، میگن شبوی وحشیه، شبوی دشتی، عرب بهش خزامی میگه. و هو نبتون، امام کلی معنی کردن، و هو نبتون زهره من اطیب الازهار علی ما قیل، نباتی است که گل آن از خوشبوترین گلهاست علی ما قیل. یه مثال خزامی بود که همون شبوی وحشی. والقیسوم، قیسوم هم باز به منابع لغت ما مراجعه کردیم، به معنی در فارسی مشک چوپان، جز گیاهان وحشیه. چوپان ها میرن بیابان، یه گیاه خوشبوی هست بهش میگن مشک چوپان، عرب به این میگه قیسوم. و شیح، بعضی نسخ و شیخ داره، هم و شیخ و شیخ نیستا، و شیح یا و شیخ. اینم در منابع لغت میگن همون چیزیست که مساویه در فارسیش درمنه است. ما در فارس داریم درمنه، یک گیاهیست طبیه، خوشبو هم هست، ورمنه نیست تا درمنه است. بله بله، اینم و شیخ یا و شیخ. ول ازخر با کسرتینه، ول او خر، اینم معادل فارسیش نوشتن کوم. چیز مشهوری نیست، یه گیاه وحشی خوشبو است که در فارسی کوم میگن، عرب ها اذخر بهش اطلاق میکنن. امام قدس سره این چارتا از گیاهان وحشی رو استثناء کرده، میفرماید اینها اشکالی نداره. چرا؟ چراش میرسیم انشاءالله. خب بعد میگن و یستثنا من الطیب خلوق الکعبه، استثنای از طیب خلق کعبه است. برگشت این مسئله طیب، از عطریات خلق کعبه استثنا میشه. و هو مجهولون، امام میگن که امروز ما نمیدونیم خلق کعبه چیه، چون نمیدونیم و هو مجهولون اندنا، فالاهوتو الاجتناب من الطیب المستعمل فیها. اعتیاد این است از اون عطریات که میپاشن به دیوار کعبه یا به پیراهن کعبه اجتناب بشه. اعتیاد اجتناب شدن از این هاست. حالا بعدا ما مفصل درباره خلق صحبت میکنیم که چی هست، آیا واقعا تعبد خاصی بود خلق کعبه یا نه برای این بوده است که خب لباس چی پیراهن کعبه یا دیواره کعبه رو خوشبو میکردن و اگر بخوان حاجی ها همش دماغشون رو بگیرن طواف کنن، همه باید دماغ بگیرن هی طواف بکنن، این اصلا حرج بوده و لذا استثناء شده. حالا خلوق باشه یا ملوق باشه یا هر تیب دیگری باشه، چون بخوان بینیشون رو بگیرن باعث اصلا حرج همه طائفین و لذا استثناء کردن. مثل همون بله، اگر معیار اصحرجه دیگه این اعتیاد که فرمان کن امام تصور فرمودن خلوق تعبد موضوعیت داره، در حالی که نه، اینان مثل این است که اون سوق عطارین که در دو طرف مسعا بوده محل سعی بوده، فرمودن اون بوی عطر این هم که میاد اشکالی نداره، اصلا همه جوده بخواد دماغش بگیره سعی کنه، دماغش بگیره همه یه زوار طواف کنه، این که نمیشه. بنابراین فرمودن این از باب اصحابت مستثنان. حالا عبارت تحریر الوسیله میرساند، نه موضوعیتی برای خلوقه. اینا من دارم کلام ایشون میخونم، شرح و دلیل اینها همه انشاءالله میاد. خب کلام امام در واقع مرکب بود از دو بحث، یکی اصل ریاحین بود، ایشون فتوا داد به این که حرامه در حالی که میبینیم محل نزاع، بعد استثناءات بود، چهار تا استثنای مسلم بود از گیاهان وحشی، یه استثنای مشکوک بود خلق کعبه. پس اصلش رو جدا بحث میکنیم انشاءالله، استثناءات هم جدا بحث میکنیم تا مشکلی پیش نیاد. خب بریم سراغ مطلب. اول این بحث رو کجا عنوان کردن؟ آیا در باب تروک احرام؟ در باب کفارات احرام؟ نه، تو مکروهات احرام مطرح کردن. صاحب جواهر، صاحب ریاض، مرحوم محقق در شرایع، جماعتی میرن تو مکروهات احرام، من المکروهات الریاحین، شم الریاحین، این رفتن تو مکروهات عنوان کردن. آدرس جواهرم من نوشتم اینجا جلد 20 صفحه 433، چند صفحه درباره ریاحین ایشون بحث میکنه، در حالی که در تروک احرام یه اشاره میکنه، شرحش اونجا. صابریازم در تروک احرام در این باره به اندازه خودش صحبت میکنه در جلد 6 ریاضه. خب ما اول موضوعشو اقسامش ببینیم، موضوع بحثمون چیه، بعد بریم سوی ادله اقسامه. میگن یکی از طرق حل مشکل این از تنقیح مورد بحث بشه. مرحوم علامه در تذکره طبق نقل صاحب جواهر میگه گیاهان خوشبو 3 است. بنده عرض میکنم 5 است. ما پنج قسمتش کردیم. اول گیاهان خوشبوی هست که جزء مواد غذایی میخورن. فرض کنین نعنا یکی از گیاهان خوشبوست که این ازش استفاده میشه برای خوردن. این ریحانه، خود ریحونی هم که جزء چیزهای سبزیهای معمولیه اونم خوشبوه دیگه. پس گیاهانی داریم که این گیاهان خوشبوست، فقط برای خوردن ازش استفاده میکنن. این قسم اول. قسم دوم گیاهانی است که هم خورده میشه هم غذا رو بهش معطر میکنن. واقعا میخوان غذا رو معطر کنن، مثل زعفران، هم معکوله و هم غذا رو بهش معطر میکنن. این نوع دوم گیاهانه. البته زعفران میدانید یه میله باریکی هست که وسط گل زعفرانه، در هر گلی شاید 4-5 تا از این میله های قرمز هست. اینا رو به زحمت با جمع آوری کنن تا بشود یه مثال زعفران. به هر حال قسم سوم گیاهانی هست که این گیاهان خوشبو محسوب میشه، معکول نیست، نمیخورن اما خوشبو. مثلا فرض کنید، حالا ما گلها رو هم اینجا زمینه میکنیم، فرض کنید گل نرگس، گل شبو، اینا گیاهه، خوشبو هم هست، خوردنی هم نیست، عطر هم ازش نمیگیرن فرزن، عطر هم ازش نمیگیرن فرزن. اینم سوم. چهارم گیاهانی است که از اونها عطر میگیرند، یعنی از اونها سعی میکنن که عطر بگیرن، مثل گل، بله، گلهای محمدی که اینها ازش گلاب میگیرند و ازش عطر میگیرند. بله خوراکی هم هست، ولی عطرش خوراکی نیست. حالا یه وقتی تو خوراک هم بریزه کسی، عطرش به عنوان اطلاع و مالیدن و اینها ازش استفاده میشه. قسم پنجم گیاهانی است که از اونها عرقیات میگیرن، خوشبوه. خود گیاه نمیخورن، خود گیاه هم عطر نیست، عطر هم ازش نمیگیرن، عرقیات و خوشبو میگیرن، مثل بیدمشک، بهار نارنج. اینا جز عطریات نیست، جز خوراکی هم نیست، بلکه ازش عرقیات میگیرن که اینها خوشبوست. حالا بحث ما در این است که اینا کدامش برای محرم حرامه، کدامش حرام نیست. نه، در لغت عرب میگن این تقسیم بندی نشان میدهد که عطر و طیب تساوی نیست از نسبه اربعه، عام خاص منوجه. مثلا تیب به معنی عطره، شما تیب به معنی عطر بگیرید، تیب به معنی بوی خوش نیست در لغت عرب. رائحه طیبه میگن، بوی خوش، رائحه تو طیبه، اما تیب به معنی عطره. بله ترقیات رو میخورن، اما اصاره ای میگیرن از اون گیاه، خود گیاه رو نمیخورن، زعفران رو میخورن، میسابن، میریزن، میخورن، اما عرقیات گیاهش که نمیخورن، اون عرقش رو میخورن. خب حالا این اقسام پنجگان نظرتون باشه، ما بیریم سراغ ادله. یه سلسله عمومات داریم، یک سلسله روایات خاصه داریم. در عمومات دو دسته ما عموم داریم، یه عموماتی داریم عتیب، عتیب عمومات که تیب میگه، هیچ کدام از اینا رو شامل نمیشه. این اقسام پنجگانه تیب شاملش نمیشه. اینا یا ریحان بود، یا ازهار بود، گل بود، یا گیاه خوشبو، عطر نبود. پس روایات عتیب شامل نمیشه. حتی میرسیم روایاتش میخونیم که راوی میگه، ظاهرن سوال از اتراج میکنه که اتراج و اینها خوشبوه، من در حال احرام، حضرت فرمود لیس من الطیب، طیب نیست، خوشبو هست، عطر نیست. گیاهش من میگم، میگم قسم چهارم عطریات بود. خود گل محمدی را اگر ببوید محرم چطور؟ اگر عطریات ازش بگیرن، اون که بحثی من ندارم، خود گلشو من دارم بحث میکنم. بنابراین طیب شامل هیچ کدام از این پنجتا نمیشه. اما یه عموم دیگری هم داریم، چند تا روایت داشتیم. چی؟ حالا هر گلی ازش گرفتن حسابش جداست. من اون گلهایی که از بوش احسال، گل شبو مثلا، گلهایی که ازش نمیگیرن. پس یه عمومات تیب داشتیم، این اقسام خمسر شامل نمیشه. یک عمومات لأنه لا یتلذذ و بریح طیبه، مسئله تلذذه. اگر تلذذ به بوی خوش معیار باشه، همه اینها ممکن اشکال پیدا بکنه. بنابراین ما باید روایات تلذذ و دو مرتبه دو سه روایت از نو بخوانیم و روش دقت کنیم، ببینیم آیا عموماتش میتونیم عمل بکنیم، همه اینها رو بگیم اشکال داره. اگر نه، بریم سراغ روایات خاصه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.